fighting for bloodlust and a holy war. Listen up, hear the patriots shout. Times are changing. In the end, my choice was clear. Take a shot in the face of fear. Fist up in the firing line. Times are changing. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روزهای خوبی پشت سر گذاشته باشید. با یه قسمت دیگه از ویجیکست در خدمتون هستیم و جواد محسنی هم اینجا همراه منه.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون.
بذار شروع شه.
مغزم رد دادی. امیدوارم که حالتون خوب باشه، با یه برنامه دیگه خدمتتون هستیم.
یه توضیح من بدم که این شماره ما مهمون داریم، یکی از بحثایی هم که خودتون خواسته بودین رو بررسی میکنیم، ولی شماره آینده مطمئنن به گیمز کام میپردازیم.
حین برگزاری شروع نشده، ولی خب پریشوهاش داره
برگزار میشه. بریم بدون اتلاف وقت سراغ اخبار. اولین خبری که خوب داریم در رابطه با تایید فاینل فانتزی 15 برای پی سی، بازی که اومد برای ایکس باکس وان و پی اس 4 فروشش هم خوب بودش و کلن هم خوب ازش استقبال شد بعد از یه قرنی که داشتن میساختنش. حالا با همکاری انویدیا میخوان که
ملت رو بعد
بخوان برای پی سی هم پورتش
چیز خواهن. جدیدی هم نبود، چون قبلا به صورت غیر رسمی گفته بودن که بازی داره واسه پی سی ساخته میشه، ولی خب همکاری با انویدیا یه چیز جدیدی بود برای اسکوئر انیکس فکر کنم. حداقل یه سیستم هیولایی هم واسه بهترین حالت اجرا کردن بازی معرفی کردن. بازی از 8K پشتیبانی میکنه، دو برابر 4K. بعد برای اجرا کردن بازی تو بهترین حالت ممکن 1080 Ti میخواید، یه دونه Core i7 میخواید، بالاترین مدل یا آخرین سی پی آی AMD که رایزن باشن، رم 16 گیگابایت و بهتر از همش هارد 170 گیگابایت. چیکار میخوام بکنم تو سر
همش تکسچر دیگه، تکسچرها رو اینجوری برداشتن یارو
پر کردن
زده تو فتوشاپ.
ببین چقدر این نصبش طول بکشه 170 گیگابایت، بعد بشینی نگاه کنی که مواد داره سفید میشه.
دوست دارم این بازی رو به صورت قانونی هم تو بازار پخش کنم، میخوام ببینم در چه قالبی
یا هارد اکسترا
دی وی دی رو میای نصب میکنی تو هارد، تازه اکسترات میشه. بعد یه بار اکسترتشو اکسترت میکنی، یه بار دیگه اکسترت شده رو نصب میکنی. بعد تازه میری تو بازی لانچر میاد میگه که داداش آپدیت میخوای، آپدیتش کن.
یه 50 گیگ هم آپدیت داره. آره دیگه خلاصه بازی
قبلا البته انجینشون رو نشون داده بود، تکنولوژیش رو داره کار میکنه از تکنولوژی انویدیا فلو هیورکس و شادو ورکس انویدیا هم پشتیبانی میکنه بازی. همین هر کدوم ابر کامپیوتر میخواد.
هر کدومشون یه کارت گرافیک واسهش بذارید.
هر کدوم روشن کنید 60 فریم کم میکنه. یه اون منفی.
حالا حداقل واسه این چیزا باید یه تریپل اس ال آی داشته باشید که بتونید بازی کنید. بعد بازی هم گفتن 2018 میاد اما اوایلش احتمالاً باشه.
احتمالاً. یه خبری چند روز پیش منتشر شدش که THQ نوردیک که بازی ازش توی مجله آلمانی در از تصاویر و اطلاعاتش لو رفته و به نام بایو میوتنت که یه راکونی رو نشون میداد، خیلی معلوم نبود چیه، فقط نشون میداد جانگولرهای مختلف تو آب میره و اونا درگیر شد و اینا. امروز که ما داریم پادکست رو ضبط میکنیم این بازی هم به صورت رسمی معرفی شد، خبرش هم داخل سایت هست، تریلرش هم میتونید برید تماشا بکنید. خب بازی همونطوری که مشخص بودش THQ نوردیک در از انتشارش رو بر عهده داره و ساختش هم سازنده‌های سابق جاسکاز و مدمکس و استودیو اولانش دارن انجام میدن. خودشون ژانرش رو گفتن پست آپوکالیپس کونگ فو آر پی جی، اکشن آر پی جی، کونگ فو نمیدن فلان
هر چی بوده دیگه زدن تنگیش دیگه،
پس آخر زمانیه که نقش آفرینیه و کونگ فو داره.
آره دیگه. بعد فعلا چیز خاصی از بازی مشخص نیستش، داستانش چی و اینجور چیزا. هنوز بازی درست حسابی معرفی نشو، کالکتور ادیشن ازش معرفی کرد. بعد مثلا اینکه تو کالکتوری یه اکشن فیگور است، موسیقی متنشو یه دونه نقشه چیز پارچه ای، یه چیزی هم بود توش، دیسک خود بازی که احتمالا استیل بوک باشه. ولی خب هیچی از بازی مشخص نیست، ولی خب احتمالش خیلی زیاده که دو سه روز آینده تریلر ازش بیشتر بیاد که مثلا شاید گیم پلی چیزی نشون بدن. بازی تو پکس وست هم حضور داره ماه آینده تو نمایشگاه و احتمالا اونجا هم یه نمایش داشته باشه. بازی هم گفتن اوایل 2018 میاد، حالا دیگه نگفتن، احتمالاً تأخیر بخوره،
معلومم نیست. ولی پلتفرمش که مشخصه PC PS4 Xbox One و اینکه بعد ببینیم که در نهایت چه شکلی در میاد دیگه. خیلی از الان نمیشه بهش امیدوار بود، چیزی نیست که از با اولین نمایش بشه بهش امیدوار بودش، مخصوصاً که خیلی آشه
شلم شوربا قشنگ قضیه.
بعد ببینیم در آینده به چه شکلی درش میارن و چه جوری میشه. البته که باز خوبه این THQ نوردیک یه کاری داره میکنه.
کلا THQ از قدیم هم دست خوبی تو IP های جدید داشته.
THQ که این فقط اسمش THQ برای خدا بیامرز گذاشتن.
خب میام از اون تیمایی که باش کار میکردن خیلی از سابق هستن.
نوردیک 30 تا IP خرید اومد، IP جدید معرفی که من دلقی خوب همونایی که گرفتی و بساز دیگه کپک دارم میزنم
واسه موزه بعدم میخوام بفروشی.
خبر بعدیمون در رابطه با کراش بندیکوت انساین تریلوژیه. خب
قشنگ بیچاره کردن
بعد از هفته‌های متوالی که صد نشینه برای هفتمین هفته هم، البته هفتمین هفته متوالی نیستش، این وسط یه چیزی افتاد،
یه هفته چیز اومد و فاینال فانتزی اومده بود.
آره خب یه هفته این وسط فاصله افتاده، شما هفته سومش بود یا چهارمش بودش که فاینال فانتزی؟
نه فکر کنم دوم یا سوم.
نه حالا هرچی کار نداریم، ولی خب برای هفتمین بار که تونسته توی جدول فروش بریتانیا کراش بندیکوت انسین تریلوژی رتبه اول به خودش اختصاص بده. رتبه‌های بعدی هم من به صورت خیلی خلاصه وار و سریع بهتون بگم که GTA دومه، هفته پیش سوم بود، داره فالوت 4 سومه، ایجنت آف میهم هفته اولش چهارم شده، ماریو کارت 8 دیلاکسش پنجمه، هفته قبل هفتم بوده، دوم ششم پنجم، دیزارنرد 2 هفتم چهارم، رینبو 6 هشتم بوده، اسپلاتون 2 نهم ششم بوده هفته قبل، فورزا هورایزن 3 10، لجند آف زلدا 11، لگو وورز هورایزن، کال آف دیوتی اینفینیت وارفه، فیفا 17. فیفا میان برای چی میخرن دیگه ملا؟ بگو وایس تا
آفری هم نخورده بود، نمیدونم دیگه پس چی میخرنش.
البته که اوف کرد نسبت به هفته قبل، هفته قبل 12 بود، این هفته 15
بود، 40 روز دیگه بیشتر نمونده به فیفا 18.
لگو سیتی آندرکاور، میتوپیا، درت 4، ماینکرافت ایکس باکس ادیشن، سیتی اسکایلاینز و اوورواچ و فوتبال منیجر و الا ماشا الله. رتبه آخرم که مافیا 39، ماریو کارت 7 چرا دوباره اومده تو جدول 40، اونایی که ویو دارن چه فازی دارن. باشم رو ویو اومد اصلا ماریو کارت 7 8 که میدونم که رو ویو بودش، میگم 7 هم رو ویو اومد، ممکنم از اشتباه بگم، صدای گوشی من بود، من به همه گفتم گوشیشون رو سایلنت کن، اپلین کن، خودم نکردم واقعا. که
آره ماریو کارت هم که نمیدونیم حالا واسه چی حضور داره.
فورانر هم برگشته بود، فورانر اومده این هفته،
فورانر فکر کنم آتر سیزن 3 شکی شروع شده،
37 شده،
تلاش کرده واقعا.
اینجاستیس هم سقوط آزاد هفته قبل 22 بوده، این هفته 36 شده.
آره اینم لیست این هفتمون بود. اینجوری که کرش داره ادامه میده فکر کنم تا موقعی که دستنی بیاد همینجوری
بازی نیست دیگه راستون. تو وقتی
بازی نیست حتی آنچارتد هم میتونه آره تکونی آنچارتد بده.
هفته آینده مطمئنن آنچارتد آره. چیز میشه بگیره کرش.
آره
بریم سراغ خبر بعدیمون. خب ایکس باکس وان ایکس خیلی الان بحثش داغه، گیمزکام هم شروع شده و مایکروسافت اطلاعات مختلفی داره در رابطه با کنسول خودش منتشر میکنه. یکی از خبرهایی که منتشر شد اختصاص داشت به در از بازیایی که از قابلیت سخت افزاری بهبود یافته این کنسول پشتیبانی میکنن. یه لیست 100 تاییه که به ترتیب حروف هم نوشته، یعنی اینجوری نیست که اصلا اهمیتی باشه ما بتونیم آره. دقیق بخونیم، ولی مثلا عنوانای مطرحش میشه مثلا انتم، بعد اساسین کرید، ارزم به خدمت کودوین، کرکدان 3 میخواستین نکنه، دارکسایدرز 3، دیدرایزینگ 4، دیابلو 3، دیزانرد، دیزانرد هم نسخه چیزش دوشه، همین این که برقرار بیاد به زودی و دیگه هست داینستی واریورز F1 رو نمیدونم
فیفا و
فیرزا فور و فورزا هم که همه هستن، فورزا 3 و فورزا 7 هست، همه شون نیستن، فورانه رو دیگه هست،
هیلو و مافیا
و نمیدونم برایم و رزنویل و همه چی ساپورت میکنه. البته که خیلی دلتون خوش نکنین که مثلا این ساپورتی که میگه مثلا یو بیا بزنه مثلا بازی آره. این رو به اون رو بشه،
مثلا دیابلو رو من خودم به شخص میدونم دیابلو بازم 4K اجرا نمیشه بازی
آه.
رزولوشنش دارم مثلا چیزم
بود کلین فلور هم بودش آره. که 4K اجرا نمیشه.
فعلا حالا مایکروسافت هرچی بیشتر داره صحبت میکنه بیشتر به قولی داره گنده قضیه در میاد، اما بهتر صحبت نکنه یه دفعه کنسول بیاد بیرون ببینیم چه جوری.
چند روز پیش یه خبری هم منتشر شد تحت عنوان شایعه که یه نسخه ویژه از ایکس باکس وان ایکس هم دارن کارش انجام میدن با نام پروژکت اسکورپیو ادیشن. خیلی منتظر بودن که مثلا یه اتفاق خاصی نمیدونم یه دیزاین خاصی آره. یه رنگ خاصی اینا، ولی در کمال تعجب اصلا این خبرو نیستش، فقط شما رو دعوت میکنن به خریدن این کنسول برای یک خط نوشته.
آره ولی خب خوبیش اینه که چیز نه هزینه اضافی نمیخوام بگیرم.
نجونه بچه بیا هزینه اضافی هم بگیری.
مایکروسافت ها ببین واسه یه دونه اضافه کردن یه اپسیلون به کنسولش پول میگیره، حالا تو میگی به خاطر یه نوشته نگیرن. این نوشته همونجوری که حالا اگه خبرش رو تو سایت ببینید عکسش هستش روی خود کنسول روی کنترلر، فقط به صورت عمودی نوشته شده پروژکت اسکورپیو. اگه خیلی به این اسم علاقه دارید میتونید بگیرید.
هنوز دستشون ندن
نگفتنن که تولید محدوده یا مثلا همیشه هست
محدودش که محدوده، بعد ور میدارن اینا رو میفروشن 500 دلار ملت میان تو ای بی 600 دلار.
آره از این حرکات زیاده
پروژکت اسکورپیو ادیشن دارن
مخصوصا یک سال که بگذره دی تو بازار نباشه. بعد
مثلا میری لباف یه دونه ایکس باکس وان ایکس پروژکت اسکورپیو ادیشن داری، بعد حالا مثلا تو لبافری چی میخواید پروژکت اسکورپیو ادیشن چیه، همونی که یه خط روش نوشتن و اینا داریم چنده، یه تومن از معمولیش گرون‌تره. چرا؟ اینا تولید آمریکاست، تولید آمریکا تو چین تولید نمی‌کنن، تولید آمریکاست.
آره این چیزا بازار ایران هم هست.
یه زمانی من یادم دیگه PSP که اومده بوده ژاپونا رو گرونتر از چین
آره. میفروختن. گفتن
ژاپنیه. بعد اون موقع هم دیگه آخره نفس سونی بود که محصولاتش رو ژاپن آره. تولید بکنه دیگه، اون به بعد همه رو برد آره. تو چین، ژاپونیا رو گرونتر میفروختن.
کلا سیستم خسته ای حرکت.
خبر بعدی اون چیه؟
خب دراگون کوست هم که همینجوری داره ادامه میده به موفقیتاش. خب بازی فروش دیجیتال خیلی خوبی داشته رو PS4. هفته قبل هم اسکورنیکس اعلام کرده بودش که فروش بازی روی PS4 نسبت به این سال بیسی که نسبت به 3DS داره خیلی بهتر بوده. دوباره این هفته هم دراگون کوست اومده تو لیست پرفروش‌ترین بازی‌های PSN ژاپن اول شده. خب بازی اصلا نسخه غربی نداره، فقط تو ژاپن عرضه شده. دوره این لیستو که نگاه میکنیم رتبه اولمون دراگون کوست 11، رتبه دوم دراگون کوست 2 که نسخه بازسازی شده شو عرضه کردن، رتبه سوم کرش بندیکوته که دوباره اونجا هم مثل این که داره میترکونه همچنان،
چهارم دوباره دراگون کوست
1 این ریمیک 1شه،
بازم دراگون کوست داریم، رتبه نهم دراگون کوست بیلدرز،
اونو دیگه نمیدونم چی
چیزه، سیمولیشن کارگری آج میسازی ساختمون میسازی.
آره ولی خب مثلا نکته جالبش اینه که رتبه ششم هیتمنه، هیتمن رو تو ژاپن کسی هم بازی میکنه، شاید به خاطر اون لول آخرش تو ژاپن
ممکنه.
آره بعد مثلا بازی رزیدنت ایول 6 و 5 فکر کنم تخفیف خورده بودن اگه اشتباه
نکنم، 4 هم البته از 18 هم رزیدنت ایول 4.
آره ژاپنی کلاً مریض رزیدنت ایول هم مثلا اینکه بازی میکنن. رزیدنت ایول ریولیشنز 2 هم هست تو دیستاپ، بعد رتبه آخرام که فاینال فانتزی 12 د زودیاک ایج که یکم عجیب بود صوتش انقدر توی لیست ژاپن،
نشون میده که همون فنای خیلی آره شیش سیلندش خریده بودن فقط اول، اون چیزی که ما برای کرش میگفتیم آره. که ممکنه اتفاق بیفته
در مورد فاینال فانتزی 12 اتفاق
افتاده، حتی حداقل تو لیست در اصل فروش پی اس ان ژاپنی اتفاق آره. برش افتاده که اگه تو ژاپن نمیخرن جای دیگه نمیخرن،
هم جزء 10 تا نبود
همون دیگه، تو ژاپن وقتی نمیخرن دیگه جای دیگه دنیا چطور بخرن. خبر بعدیمون در رابطه با آمار ماه جولای ام پی دی برای آمریکای شمالی که خب چیزی که انتظار می‌رفتش اسپلاتون 2 اول شده، کراش بندیکوت دومه، جی تی ای سومه و فاینال فانتزی زودیاک 4 شده، زلا، اینجاستیس 2، ماریو کارت، اوورواچ، رمبو 6، ام بی ای 2K17 و دیگه وایلد گوست ریکون وایلدلندز و مودرن وارفر ریمستر، بلک اپس 3، ماینکرافت، اینفینیت وارفر. بلک اپس 3 به خاطر زامبیش که
آره پک دادن
اون داستانا اومده بالا. 19 ام مس افکت آندرومدا، 20 ام تیکن 7. خب چیزی هم که مشخص بود اینه که بازم فروش دیجیتال نینتندو سوئیچ رو حساب نکردن توی لیستشون.
آره فروش دیجیتال بتل نت هم که اوورواچ و بقیه بازی باشن اونم احتساب نشده توشون، کلا بلیزارد آمال دیجیتالشون نمیده اصلا. بعد کلا مشخص هم شدش که نینتندو سوئیچ بازم کنسول اول بازار بوده، بلا فاصله با یه اختلاف خیلی کم هم PS4 بوده، ایکس باکس وان هم که شوت تشریف دارن تو همه بازارها، فقط بازار ژاپن نیست این قضیه.
بعد یه آماری هم داده حالا جالبه که گفته نسبت به ما، نسبت به سال گذشته تو همین بازه زمانی 50% فروش بازی در از آر پی جی هم نقش آفرینی افزایش پیدا کرده که میشه اصلش رو گذاشتش مثلا به
زلا،
فاینال فانتزی زلا رو حالا اگه آر پی جی حساب بکنیم و مثلا چیز هم هست، مس افکت هم هستش، همینه دیگه توی آر پی جی تو 20 سای اول این هست آره. آر پی جی دیگه بقیهش معلوم نیست آره. چیه بوده
چیزی به چشم نیاد.
همچنان ساخت شموس ادامه داره و اینکه خیلی هم معلوم نیست قرار چه به چه شکلی بشه و اینا، اگه مثلا اون ویدیو اولیا باشه که خدافظ، اگه قرار باشه پیشرفت کنه و خیلی پیشرفت کنه. ولی خب خبری که اومده مربوط میشه به در اصل ناشر و معرفی شرکتی که نشر بازی رو توی جای مختلف فراخته داره. خبر
چون خود سگا و سونی آره. تقبل نکرده بودن انتشار و بازی رو.
در اصل کوچ مدیا که شرکت پرنت دیپ سیلوره انتشار بازی برای PS4 و ایکس باکس وان رو براته گرفته، این خیلی چیز عجیب غریبی هم نیستش چون
آره.
اصولا بازی سگا رو همیشه خودش توی مناطق مختلف دنیا به خصوص کشور غربی منتشر نمی کنه. مثالش مثلا میشه پرسونا 5 که خودش این کارو نکرده بودش و دیپ سیلور اومده بودش توی کشور غربی،
اصلا سابقه کار با هم
دیپ سیلور منتشر کرده و بازی و شموس هم همین داستانو داره. به نظرم میاد که احتمال داره که تو گیمز کام اطلاعات بیاد از بازی،
گفته بودن یه سری چیزا آره احتمال
ممکنه
داره
که بیاد، 100% نیستش ولی احتمال داره.
ولی کلا من زیاد نظرم مثبت نیست به این قضیه،
بعد ببینیم چی میشه دیگه، چون خیلی شموه تکلیفش مشخص نیستش که چقدر قشنگ روش کار کردن،
چه ازش نشون دادن درست حسابی. اون چیزی هم که به قول تو اولش نشون دادن خبر از فاجعه انسانی داشتن، یعنی حرکت رو بزنن دیگه قشنگ بازی میره در دیوار. حیف هم از بازی خوبیه.
یکی از بازیایی که خوب خیلی تو ایران سر صدا نکرده با توجه به ساختاری که در اصل استفاده میکنه و بعد بازی بشه، پلیر آنون باتل گراندز، بازی که تو خارج از ایران خیلی طرفدار پیدا کرده،
قطب شمال هم بازی میکنه
آره. و اینکه به تازگی هم خبر رسیده که فروشش از 7 میلیون نسخه گذشته که یه آمار خیلی خوبه برای
بازی
این بازی
اکسس آره.
بازی الی اکسس و کاملا هم آنلاین بازی و با توجه به اینکه قیمتش $30 میشه چیزی گفتش که $210 میلیون تا حالا درآمد داشته سازنده های بازی و اینکه یه آمار دیگه هم دادن، گفتن که 620,612 گیمر به صورت همزمان بازی رو تجربه کردن چند روز قبل. چند روز قبل که میگیم چند روز قبل،
چند روز قبل از این چند
رکورد رکورد کانتر استرایک گلوبال آفنسیو هم شکونده و فقط دوتای دو بالاتر از پلیر آنلاین قرار میگیره.
اونم چون دوتا دو الان فاز ای اسپورتشو داره، الان تو فازش هست ملت خیلی بازی میکنه. ولی خب یه بازی هستش ایده خیلی نابی داره، شما رو میندازه توی یه سرور 100 نفره، حالا میتونید چند نفر باشید یا مثلا تنها برید، باید زنده بمونید تو اون شرایط. خیلی ایده باحالی میزنه، خیلی دوست دارم بازی کنم، فعلا زیاد وقتشو ندارم، ولی از اون بازیایی میزنه که هیولا باشه، یعنی قشنگ سیستم سلر یه ایکس باکس وان میخواد حرکتی بزنه با این باید
خیلی
بزنه.
بستگی به این داره که بعد از اینکه از الی اکسس در میاد چه وضعیتی بهش وجود بیاد، چون بعضی از بازی هستن که تو همون چیزی که الی اکسس داره تو فاینال هم همون میشه، خیلی خوب نمیشه یا میریزه پلیرش.
ولی میدونی خوبیه این چیه؟ چون بازی حالت آنلاین داره و خود سازندش هم قبلا ماد میساخته، واسه بازی یه سری چیزای جدید بده. مثلا همین توی هفته های اخیر واسه شدونه ماده فرست پرسن اومد، بازی کلا ترد پرسن شوتره.
آره.
مثلا چه بازی به مثال بزنم، بوسی کن ادوانسد وارفیر ها بود کنسول ها که ترد پرسن. آره. بودم اون حالتیه. آره.
خبر بعدی من در رابطه دوباره با دراگون کوست 11 دراگون کوست 11 برای جدول فروش هفتگی ژاپن. این خبر مورد علاقه من، جدول فروش هفتگی ژاپن. ببخشید این هفته هم تونسته نسخه 3DS دراگون کوست 11 رتبه اول به خودش اختصاص بده، سر 16,000 نسخه این هفته فروخته و مجموع فروشش رو 3DS رو به 1,500,000 نسخه رسونده. بازی دوم هم دوباره 3DS، بازی جدید اسنک ورد، بله 97,000 نسخه ازش به فروش رفته.
ساندویچ می‌خوری؟
نمی‌دونم اسنک ورد چیه، یه دنیاییه که توی اسنکه. رتبه سوم نسخه PS4 دراگون کوست 11 91,000 نسخه فروش رفته و 1,200,000 خورده ای هم در مجموع میشه گفتش که تا الان 2,700,000 نسخه از 3DS PS4 دراگون کوست 11 به فروش رفته.
آمار چیزام توش نیست، دیجیتال توش نیست، بازی خیلی آره بیشتر از این
فقط هم برای ژاپن دیگه اصولا. آره. چیزی که داریم میگیم اصولا بازی فقط تو ژاپن اومده، ولی آره این در اصل نسخه فیزیکیه. آره. که تو ژاپن به فروش رفته. رتبه چهارم اسپلاتون 2 که 87,000 نسخه فروخته، مجموعش 915,000. ماریو کارت رتبه بعدی هیتمن، هفته اولشه. آره هیتمن کامپلیت، آره فرست سیزنش هفته اول 17,000 نسخه ازش فروخ رفته و رتبه ششم به خودش اختصاص داده. گریت ایس اترنی 2 برای 3DS 10,000 نسخه. هفتم مگامن لگاسی کالکشن 2، ببین
لگاسی
این کپکام کالکشن ها هم ورژنی میده دیگه، یعنی دستی جوری که یه کالکشن جواب نمیده، چون خود مگامن هم 20 تا نسخه داره. آره. بعد 11 تا اینا اصلی اومده، کلی نسخه فرقی
داره، 12 تا هم ایکس اومده،
ایکس داره.
آره کلا داستان داره این مگامن.
بعد عرضم به خدمتتون که آرمز که رتبه نهمه 197,000 تا، خیلی تو ژاپن اصلا استقبال نشده از آرمز برخلاف بقیه بازیهای نینتندو سوئیچ،
ولی بازم نسبتا خوب فروخته.
آره بدی نیست. کراش اندیکوته برای PS4 دهم 7,000 نسخه این هفته فروخته، 37,000 تا مجموعاً. لیتو میستری جرنی خیلی نسبت به هفته قبل تغییر نکرده. هی پیکمین زلا مجموعش به 560,000 تا رسیده رو سوئیچ. بازی بعدی سومیکو گوراشی کوکو دوکانن دسو علامت سوال برای TDS بازی این هفته 6,000 تا فروخته، مجموعش 40,000 تا. و عرضم به خدمتون که انیمال کراسینگ و گاندام ورسوس پوکمون سان مون ماینکرافت برای PS ویتا همچنان هست، 1,191,000 شده مجموعش. آره وان تو سویچه 242,000 نسخه ازش مجموعه. ماریو کارت 7 هم هست که 3DS داره، 2,800,000 فروش مجموعشه. کنسول هم بگیم خدمتون که نینتندو سویچ دوباره اول شده طبق معمول 87,798 کنسول،
هر هفته سه برابر PS4 رو میفروشن.
PS4 34,000 تا، نیو 2DS XL 24,000 تا، نیو 3DS XL 17,000 تا.
ایکس لارج برای افرادی که چاقن،
ایکس لارج گفت واسه PS4 Pro 7,771 کجا بودم، PS Vita 4,651 2DS 3,527 نیو 3DS 740 تا، ویو 132 تا، PS3 95 تا و ایکس باکس 1 پیشرفت چشمگیر 75 تا.
بازم همچنان از PS3 پایین تره و این هم بازم اشاره کنید که PS3 ماهاست تولیدش متوقف شده.
میدین که توی این هدکوارتر ژاپن مایکروسافت آمار که میاد میگه دو رقمی شدی، باورت میشه دو رقم تونستی کنسول فیشی؟ بعد گردش در میاد واسه یکی کارمندا کوپن تخفیف داشته، بعد میخواست از کل
فامیل
فامیل معامله رو پخش کرد، اونا رفتن خریدن، بعد دارن تو ای بی میفروشن تو یکی آمریکا با دیه چه میفرستن آمریکا. ایران هم ممکن این ریجنس مزخرف هایی که میاد از اینا میاد دیگه، خود کارمنده مایکروسافت میخرم میفرستن اینجا.
یعنی خب چیزی که مشخصه با توجه به اینکه آمار NPD هم اومد، مشخصه که ایکس باکس وان حتی تو بازار آمریکا هم مشکل داره، فقط مشکلش تو آسیا یا ژاپن یا اروپا نیست.
آره البته که با ایکس باکس وان ایکس یه تکون سفتی میخوره، ولی
اگه مقطعی نباشه.
آره همون، بعد ببینیم که چقدر دوام فروش داره، چون دوام فروش به خصوص شاید مثلا PS1 هم بوده ماهایی که صد نشینی ها توی جای مخت PS4
گفتی
وان گفتم 4 گفتم بعدم بررسی میکنیم. بعضی ماها بوده که سردنشینشون از دست داده، ولی چون دوام فروش داشته و میانگین فروشش همیشه بالا بوده خوش رو نگه داشته دیگه. بعد ببینیم که این ایکس باکس وان ایکس هم این وضعیت رو داره، چون مثلا ایکس باکس وان اس افتاد فروشش قشنگ.
آره و یکی از بدترین چیزایی هم که مثلا واسه بازار و فروش ایکس باکس وان به وجود اومد عرضه نینتندو سویچه.
آره اینا تازه داشتن جون میگرفتن، مخصوصا تو آمریکا ترکیدن یهو.
آره
خبر آخرمون در رابطه بازم با ایکس باکس وانه،
یکی از میخای تابوت ایکس باکس.
آره کرکدان 3 که خب خیلی روش حساب باز کرده بودن به عنوان یکی از بازی انحصاری مثلا خوب ایکس باکس وان توی این امسال در اصل که تا آخر سال منتشر بشه،
قبول لانچ تایتل ایکس باکس وان
باشه به همراه مثلا فورزا. به خبر اومدش که تأخیر خورده تا بهار سال 2018.
آره دیگه اصلا انتظار نمیرفت که بازی به تأخیر بخوره، چون فکر کنم این دفعه سوم چهارمیه که بازی
همینجوری بازی تو تأخیر بود، براش تاریخ انتشار مشخص کردن دیگه. حالا گفته تو تأخیر.
بعد حالا یه چیزی به قول خودت همینه که اینا که میدونستن بازی نمیرسه تا اون زمان، واسه چی اومدن روز دقیق واسه ارزش گفتن که الان مجبورشن تاریخو عوض کنن و یه تاریخ نامشخص بدن؟ با این وضع تاریخ اعلام کردنشون من مطمئنم بازم تأخیر میخوره. و یکی از چیزایی هم که میدونیم قبلا هم گفته شده بوده، احتمال اینکه کرکدان 3 کنسل شده بوده باشه خیلی زیاده، و اینکه حالا اینا دارن رو چی کار میکنن، همون پروژه رو دارن
کنسل نشده. ببین اینا یه ویژنی داشتن که با اون کلود کامپیوتینگ و این داستانو بیاندن تخریب پذیری و اینا، بعد زنگ زده فیل اسپنسر گفته بو این چه کوفتی بود گفتی تو کنفرانس،
بکنید پریزو
مردیم زیر این قضیه، نمیشه درستش کرد. آنسمت بعدی و میری یه مزخرف نشون بده ما داریم کار میکنیم،
تری کروزو بیارید ملت یادشون
بره. بعد الان دوستان همینه دیگه، کرکتان 3 اون چیزی که باید باشه نیست و اینا اگه بودم نمایش داشت دیگه بازی، دیگه بازی داره آخر سال میاد، یه دو تا تریلر از زمان ایتری تا حالا تریلر ازش نیومده که بیرون،
یه دونه اومده بود
ولی اون چیز گیم پلی نشون نمیدادش. الانم که این تاخیر زدن کاملا مشخصه که باز استاد
اون ساعتی که میخواستن نرسیده اصلا.
با توجه به سابقه مایکروسافت توی کنسل کردن یهو هم بعید نیستش که یهو اینم کنسل بشه، ولی خب ما فرض رو میذاریم روی اینکه بازی میاد و ضعیف
نابود کرد وضعیت رو،
چون اینجوری دیگه ریکورد تنها نیست. یه دفینیتیو ادیشن، یه خبر اومده بود که ریکورد دفینیتیو ادیشن میخوام بدن، بعد یاد نک میافتم من این داستان هرچی ایکس باکس فنا میزدن تو سر PS4 و نکو و اون کاز هیرای فیک هم هی میزد تو سر ایکس باکس فنا و PS4 فنا که اگه بازی بعده چرا میخواییم برای PS پلاس بیار. بعد الان این ریکوره که همینه داستانش دیگه، نمیدونم با دیفینیتیو ادیشن و نمیدونم پلیز بای ادیشن و این داستانا
لیگاسی ادیشن
جون مامانت ادیشن بخرش
تو خدا، بعدم فکر کنم به کپکام واگذار کنم میگم بزن دیگه الیت هرچی میخوای بزن ازش.
بعد ببینیم که چی میشه دیگه، این داستان کرکتن هم پیچیده شد، پیچیده بود و پیچیده تر شد، آخرش بوده ضعیف من بگم حرف همون.
آره
مایکل پکتر هم نظریه ساده کرده بود که این تاثیر رو فروش ایکس باکس وان نداره، داداش فروشی داره که بخواد روش تاثیر داشته باشه نداشته باشه،
قطعا تاثیر داره. اینی که بخوای بگی تاثیر نخواهد داشت، مثلا اینی که اینه آدم ابله بخوای در مورد یه قضیه نظر بدی، آقا واسه چی الان بیان ملت اینو با فقط فورزا میمونه یارو ریسینگ باز نباشه واسه چی بیاد بخره این کنسولو؟
بعد شما اصلا بگو که اون کیه که ایکس باکس وان ایکس رو میره میخره، یه دونه کاراکترم با من بهش بدین برم، یه دونه کاراکترم فقط با من چیز دیگه نمیشه،
چیز مثلا شاید باندل ماینکرافتش بتونه بفروشه.
اون دیگه فازش فرق داره، ماینکرافت هم باندل کرد الان میزنه رو آمار فروش خود بازی، میخواد تتریس رو بگیره هاجی. مایکروسافت کمر بسته که تتریس رو توی صدر جدول پرفروش بازی تاریخ بگیره.
ما که فعلا چیزی نشدیم تو این نسل، بازی رکوردی بزنیم واسه خودمون
بعید نیست. اینم اخبار، بریم یه موزیک گوش بدیم، یه تنفسی کنیم، برمیگردیم با مهمونمون و اون بحثی که خودتون خواسته بودین و حالا می‌خوایم بررسیش بکنیم. بریم برمیگردیم. برگشتیم، بریم با ادامه ویجی کست این شماره. یکی از دوستان گفته بودن که داستان بلادبورن و سری دارک سولز رو بررسی بکنیم. خب دارک سولز رو که ما داریم به مرور داستانش رو میذاریم در از ترجمه داستانش رو توی سایت، قسمت اولش گذاشته شد و قسمت دومش رو جواد داره زور میزنه فعلا باش، خوردیم به گیمز کام میذاره کارا زیاد شد، ولی بعد نمایشگاه حتما کارش انجام میدیم. به جز اون تو پادکست هم دارک سولز رو بررسی میکنیم. یه مهمون داریم اینجا برای بررسی در از داستان بلادبورن اومده، امید صدیق ایمانی.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ویژیکست و به طب ویژیمگ، ما در خدمتیم.
من این نکته رو بگم که چون خودم سر از ته بلادبورن در نمیارم تو بحث شرکت نمی کنم. جواد البته باز زیاد بازی کرده، ما فقط دیدیم که تا تهش رفته شده دیگه. تا تهش هم نرفتم، خسته شدم وسطش. به خصوص باس آخرش چند بار خودم سعی کردم برم، جواد بازی میکرد نمی مرد، گفتم بذار من برم. نه اصلا
اون گرمنار یه اون مونه
خیلی نرسید، دیدم اصلا دیدم هیچ اویدی نیست به قضیه که بخوام خودم بازی کنم. از چه تحکیز نمی کنم
قضیه این بود، من داشتم بازی میکردم محمد خوابش میمود، دفعه بود بخوابه و خوابید بلند شد هنوز داشتی میزدی چیکار میکردی؟ نه دی بازی تموم شد بود، جواب داشتی چیکار میکردی؟ گفتم داشتم بلادبورن بازی میکردم، بود داشتم کابوس میدیدم.
سرای بازیه اومده بود تو کله من، خواب فقط این دریوری های بلادبورن رو میدیدم که میخوام بیا منو بکشن.
حالا جاله من اولین بار که اصلا با سوز مواجه شدم، دوستام داشتن اسم اونشتاین میزدم، اون دوتا باس دیوونه ها اصلا چاولاغره داشتم اونو میزدم، بعد من شب تا صبح قشنگ خواب دیدم که باشون دارم مذاکره میکنم تو رو خدا
منو نزد.
خب بعد تو خوابم یه دور منو زدن، یعنی تمومم کرده بودن.
اونجا بود که امید تصویر همه تونو تو بیداری من یه خدافزی کوتاه مدتی میکنم از تو دیگه، ادامه ماجرا رو میسپرم به جواد و امید که
آخرش هم نمیخوای بیا
میام خدمتتون. بلادبورن و در از DLC اولد هانتر هم داستانش رو بررسی بکنم. فقط من اینو میدونم که اولد هانتر قبل از بلادبورن داستانه.
آره یه مقداری میشه گفت که هم قبله هم میشه گفت به نوعی همزمان. یه چیز عجیبی که الان مفصل بهت میگم که خیلی عجیب غریبه داستانه.
این ریش و قیچه دست شما دیگه بفرمایید ببینیم که چه جوریه.
من میخوام تو باید بیا.
شما میشه که حداقل 4 تا اسم و اینا میگه مثلا من علامت سوال نشه. چه داشته باشی بگی. من فعلا باهاتون خدافظی میکنم.
خب بریم. چه کنیم؟
شروع کنیم.
بسم الله. ببین داستان بلادبورن توی یک شهر میگه، یعنی ما بعد قبلش یه توضیحی درباره قبل از اینکه اصلا توی بلادبورن چه داستانی وجود داره بگیم، بعد تازه بیایم توی خود بلادبورن تازه صحبت کنیم و بازش بکنیم. کلیت بلادبورن درباره یک شهریه به نام یارناما. بعد توی این شهر این شهر یه ویژگی داره و اونم خاصیت درمانیه که مردمش در واقع یه چیزایی دارن که با اون مثلا میتونن درمان بکنن مریضایی که در واقع به اون شهر مراجعه میکنن و اینا. حالا با چه چیزی اینا بیشتر درمان میکنن؟ با خون. خب اصولا آره واقعا آره میازاکی به جزا آره خون بزن تمومه. بعد و کلن میازاکی رابطه حسنه با بلاد و از اینجور چیزا داره و رفته اصلا اینجوری که کلن گفت کرده روی بلاد.
حالا میمونه صحبتات قبل از این ادامه بدی اینم بگم که مثلا ستینگ داستانی کلن برای کسایی که هم دارک سولز رو بازی هم بلاد بورن رو بازی هم ولی داستانش رو زیاد سر در نیاوردن، تو دارک سولز همیشه ما یه تمدنی رو میبینیم که سقوط کرده و ما آخرین امیدشونیم، ولی تو بلادبورن اینجوری نیست، یه تمدنی رو در حال سقوط
دقیقاً میبینیم. ببین توی سولز یه اتفاقی که وجود داره، خیلی خوب نکته گفتی، توی سولز تو همیشه میبینی یک اتفاقی افتاده و تو انگار به عنوان یک ناظر وارد اون اتفاقه میشی. آره. یعنی میبینی که مردم چجوری نابود شدن و چجوری حکومت آره. عبین رفتانه، ولی تو بلادبورن به موازات اون چیزی که داره توی اون شهر داره اتفاق میفته تو هم قسمتی از اون آره. بحث قرار میگیری و جالبیش هم اینه، برعکس دارک سولز که یک قهرمان وجود داره که در واقع اینو چیز میکنه، میازاکی این اعتقادو داره که توی بلادبورن در واقع یک چوزن وانی وجود نداره، همه اونایی که در واقع وارد جریان بازی میشن و به نوعی هانتر هستن، تمام هانترها در واقع دارن برای اون هدف نهایی دارن تلاش میکنن. و حالا کلیت قضیه اینه که به خاطر این در واقع خاصیت خونی که اینا در واقع درمان میکنن و اینها با خون درمان میکنن، یه طبق معمول نفرین یا یه چیزی مثل نفرین، خود حالا بازی بهش میگه پلگ، با یه پلگ وارد در واقع شهر یارنام میشه و تمام مردم اونجا تبدیل به هیوله هایی میشن که اصلا یه موجودات عجیب و غریبی هستند.
به قول خودمون همون کارما دیگه، یه کاری که میکنی بالاخره نتیجه شو میدونی، نتیجه آره. استفاده از خون برای درمان تبدیل شده به هیولا.
و جالبیش هم اینه که خودشون یه اعتقادی که دارن در واقع توی خود یارنام اینه که خون دوای هر دردیه و تو اصلا به عنوان کسی که در واقع میخوای مثلا پوشن استفاده کنی خون میزنی به خودت، بلاد وایل داری میزنی به خودت که حالا تو ایران بشه بلاد ویال. آره ما یه سشنی من واسه کلن چیز بذاریم تلفظا و اینا، بلود بورن و از این چیزا که میگن. بعد آره این یه بحثیه، این یه توضیح در واقع ابتدایی داستانه. حالا در گیمر وقتی وارد در واقع داستان میشه توی کلینیک یوسفکا، در واقع یکی NPC بازی یوسفکا، توی اونجا به هوش میاد و میبینه که یه هانتری، یه هانتر پیرمردی بهش میگه که تو داره یه خونی به داره تزریق میشه و از این لحظه به بعد وارد یک کابوسی خواهی شد که خدا میدونه چجوری از توش بیرون میای. و تمام طول بازی توی یک شب میگذره، طبق گفته خود در واقع نویسنده ها و خب در رسمون خود میازاکی، کل داستان توی یک شبی به عنوان Night of the Hunt در واقع اتفاق،
چون اصلا کلا هیولاهای بازی توی روز وجود ندارن در شب این اتفاق.
و اگر هم شما میبینید که در واقع بازی یه قسمت هایش حالت روز داره، توی یه حالتی مثل غروب تور در واقع اتفاق، در واقع از یه غروب تا سحرگاه در واقع فرداش هست. و خب شما دیگه وارد داستان میشین و از اونجا اتفاقهای عجیب شروع میکنه به افتادن. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اول یه سری ساب استوری ها وجود داره که حالا من بعدم به اونا میپردازم، مثل قضیه فادر گسکوین و فلان اینه که حالا مفصل بهش میرسیم. وارد جایی میشه به نام کاتدرال وارد، در واقع یک کلیساتوریه که اونجا به شما گفته میشه که اگر میخواید برید سورس ها رو از بین ببرید، دوا سورس این نایتمر یعنی کابوس رو از بین ببرید، باید برید توی یه کلیسای بزرگتری که گراند کاتدراله، که اونجا با دومین باس اصلی بازی که ویکاراملیا باشه در واقع مواجه میشین و اونجا تازه یک حقیقتی رو متوجه میشین، اونم این که یک سورسی وجود داره به نام گریت وان. گریت وان ها چند نفر هستن که اینها روشون تحقیق میشه و این گریت وان ها همشون
در اصل یه نوع موجودیت میشه بهشون گفت.
دقیقا یه موجودیتی دارن که اینا منبع تغذیه خون توی اون شهر رو فراهم میکنن و در واقع خون پاک رو اینا در واقع میدن، گریت وان ها در واقع میدن، که گیمر به این با دونستن این حقیقت وارد در واقع یک مدرسه به نام مدرسه برگن ورث میشه که توی اونجا الیت های آدم های خیلی نابغه اونجا رو میبینه که هر کدومشون دارن تبدیل میشن، یعنی هانتر هایی شدن که دارن هر کدوم تبدیل میشن به سمت گریت وان شدن دارن میرن. و اونجا اولین بار با یک در واقع عنکبوتی به نام رام مواجه میشه که خیلی هم واسه سختیه.
آره شدیدم
و قشنگ گریه در میاد، قشنگ یادم وقتی زدم عربده زدم خیلی واسه سختیه.
و اینم حالا این بینش اشاره کنم که این نوبلایی که اشاره کردی، آدمایی که قصد داشتن اینجوری تبدیلشن، اعتقاد دارن که این گریت وانا یه موجودیتی هن فراتر از درک انسان‌های معمولی که به یه سورس دانش خیلی عظیمی دست
اتفاقا خوب اشاره کردی. آره ببین یه چیزی که وجود داره اینه که خود مردم شهر گریت وان ها رو یه جورایی عبادت میکنن
و نمیبیننشون.
آره نمیبیننشون و میبینی یه سری اعتقادات مذهبی خیلی جالبی که میازاکی واسه اولین بارم نیست توی بازیاش قرار میده، یعنی تمه بازیش تمه مذهبی طوری داره که آره که دیگه تهش رو توی چیز میبینی، توی دارک سورس 3 میبینی که یک در واقع یک جایی رو مشخص میکنه که حالا خیلی قابل گفتن نیست، بهتره که خود در واقع بازیکن رو ببینن، در واقع گیمر رو ببینن، چون یه دفعه میبینی که از بیخ سایت و اینا بند شده دیگه خیلی بد میشه. بعد آره یکی این نکته که گریت وانا در واقع یه سری موجوداتی هستند که پرستیده میشن و جالبیش هم اینه که رام میخواد خودش به یک گریت وان تبدیل بشه، ولی خب تو در واقع میزنی و کتلتش میکنی. آره شتکش میکنی، بعد از اینکه 20 بار کتلت شدی و
ترکار هم بیشتر
حتی بیشتر. چون اینم یک نکته ای که یک دلایلی که باعث شدش من یه مقداری بلادبورن رو کمتر از کارهای دیگه میازاکی دوست داشته باشم، گشتن دنبال بلاد وایلا بود. یعنی تو باید هی میکشتی، بلاد وایلا تموم میشد.
آره باید گرایند میکرد.
آره باید هی گرایند میکرد و خب این خیلی پروسه بازی رو فرسایشی میکرد و بیچاره میشدی.
یکی از خوبیاش این بودش که حداقلش این بود لول اپ میشدی قبل از رسیدن به باس.
آره
بعدی.
آره ولی خب از اون طرف میرفتی میگی که هیچ بلاد وایلی نداری و آره. مجبور شدی بری اول بازی هی بلاد وایل بزنی. آره. اصلا یه داستان آره خیلی بدجور که دیگه اینو خوشبختانه سر چیز حسبش کرد سر دارسوزسه. اما بعد اینکه تو رام رو میکشی، تو یه دفعه با شمای لیک زنی مواجه میشی که کوینه یا ملکه در واقع،
یه لباس سفید پوشیده.
آره یه لباس سفید و جلوی شکمش قرمز خونیه و تو اون لحظه نمیفهمی داستان چیه.
شاید ممکنه کلاً هم نفهمی اگه پیگیر داستان
آره پیگیر داستان نشه. خب اصلا کلاً کارای آره. میازاکی همینه دیگه. یعنی تو میری یه دفعه بازی تمام می‌کنی من شاید چی نفهمیدم از داستان.
آره من دارک سوز یک اینجوری
آره چون همش توی آیتم هاست همه توضیحات و خب توضیحاش هم مستقیم نیست. یعنی تو باید بشینی توضیحاتو بنویسی، کلمات مشترک رو پیدا بکنی، اضافات آره
متصل کنی.
آره متصل کنی. حالا بازم خیلیش متافوره، یه وقتی می‌بینی درست در میاد، یه وقتی می‌بینی
خیلیش تروکر آره. آره.
هیچ کدومش خیلی هاشون ثابت نمیشه. مثل حتی اون عکس روی جلد دارسوزیه که همه میگن این آرتوریاس ولی میتونه آرتوریاس هم نباشه. آره. خب خیلی اتفاقی دیگه. نه البته نسخه پریفر تو داشت. حالا بگذار این یک نکته و نکته بعدی این که تو وارد در واقع
کابوس
آره میشی. وارد تازه اون نایتمر ها میشی، نایتمر منسیس و آره. فلان این و اونجا تازه میفهمی که او یک در واقع چیزی وجود داره، یک سورس اصلی وجود داره که بهش میگن مرگو. خب آه. مرگو در واقع بچه کوینه که اون سورس اصلی کل نایتمر این شهره
و اون بچه پدرش در واقع یکی از گریت وانا بوده.
دقیقاً. و اون وقت اتفاق اساسی و عجیب و غریبی که میفته اینه که تو با کشتن پرستار این چیز، پرستار این مرگو که بهشم مرگوز ویتنرز که دیزاینش هم روی یکم نقاشه، یه نقاش لهستانی به اسم خیلی اسمش هم سخته، زیتیسلاف بیکسینسکی.
باسش هم سخته فقط اسمش، اسم اون یارو سخته
خیلی سخته و اساسا از جمله کتلت کنای قهار هم هست.
ماشاءالله 10-12 تا فقط دست داره.
آره میزنه و خیلی هم بد میزنه. بعد قربون خودم خیلی کمه.
دوتا
میشه وسط های فای دیگه هستیم خدمتشون. اونو که میکشی خب طبیعتا به خاطر اینکه دیگه کسی نیست که از این بچه مراقبت بکنه، مرگو عبه میره و اونجا همه چیز مهیا میشه واسه یه پایان بازی که تو میری توی چیز، توی در واقع هانتر دریم که در واقع هم نقش در واقع هاب بازی رو داره مثل نکسوس دیمن سورس و میری اونجا و با گرمن مواجه میشی، گرمنی که همیشه روی ویلچر بوده اینا. تازه میفهمی که اون خودش اصل داستانه و کسی که تمام هانترها رو کارگردانی میکنه که کجا برید چی کار کنید اینا،
هست نایتمرا بوده
دقیقاً و تو میفهمی که این خودش هم به نوعی خود توئه که خودش رفته و جای حالا یک هانتر دیگه شاید حتی نشه، جای دیگه
میشه بهش گفت مثلا مدیریت.
آره مدیریت رو این انجام میده. آره. و تو میتونی بر اساس سه تا پایان بازی میتونی یک بار در واقع بری و خودت رو تسلیم این آدم بکنی و با کشته شدنت از خواب بیدار بشی و روز
زندگی
یا آره از اون کابوس در واقع بیرون بیای، یا اینکه تسلیم چیز نشی، تسلیم قضیه نشی و خود گرمن رو بکشی و از اون طرف تسلیم مون اسنس بشی که در واقع یک
مون پرزنس.
مون پرزنس آره مون پرزنس تسلیم اون بشی و خودت بشی هست بعدی، یعنی در واقع گرمن بعدی.
چیزی که پرزنس هم در واقع بگیم که یه دونه از گریت واناست که گرمن باشی، یه دونه قراری بسته که بتونه این نایتمر رو هست کنه واسه بقیه هانتر.
در واقع مون پرزنس یکی جوری میشه گفتش یه دانای کله، که اون از بالا داره مدیریت میکنه و گرمن هم یکی از در واقع پاپت های مثلا عروسکاشه. و خب تو وقتی که مون اسنس تو پرزنس تو در واقع دعواش میگیره و در واقع تو رو از بین میبره به نوعی، میشی تو در واقع هست جدید و خیلی شبیه میشه این به اندینگ های دارک سولز که تو دارک اندینگ های دارک سولز اگه یاد باشه با کشتن در واقع اون باس آخر خود جایگاه اونو اختیار میکنی و خود میشه در واقع آدم بعدی. این در واقع یه جورایی اشاره به اون میکنه و پایان در واقع روشن بازی اینه که تو مون پرزنس رو همیه مون اسنس ساندیس انگار که احساسشو گرفتی، بعد تو در واقع می مون پرزنس رو میکشی و تموم میشه و تو طبق اون چیزی که خود تروفی به تو در واقع گزارشش رو اعلام میکنه میگه که تو تبدیل به یک بچه‌ای میشی که اون بچه‌ تولد بشر آینده رو میتونه در واقع رقم بزنه،
در واقع نوعی از همون چی بود اسمشون یادم رفت الله
Great One
تبدیل به یکی از همونا میشی که حتی آخر بازی اگه کاتسینش رو ببینید اصلا کلا موجودیت اون شخصیت گیمر عوض شده و اون دادی که میرید پیشش لیول اپ و اینا میکنید میاد شخصیت رو برمیداره و بازی تموم میشه.
و خب حالا در مورد اون داله خیلی تئوری وجود داره که اون تئوری حالا اون
خودش بازی است.
آره چون اون خیلی اصلا علامت سوال بود واسهشون که اصلا داله فرضیش چیه که با اولد هانترز در واقع این یه جورایی توجیه میشه که این اصلا قضیهش چیه و فلان، که یکی از به نظر من زیباترین پلات هایی که به نظر من دومین پلات برتر کل کارهای میازاکی بعد از حالا داستان آرتوریاس و با سیف که اصلا من با اختلاف میگم بهترین، آره اصلا پروفایل هم ببینی اسم ریل نیم من رو چیز داده آرتوریاس دویس واکر داده، بعد از اون به نظر من داستان ماریا و گیرمن به نظر من یکی از شاهکارترین است، یعنی ارتباط این دال و این کاراکتر گیرمن که توی DLC مشخص میشه. توی ساب استوری جذابی که خود بازی داره یا پلاتای جانبی که بازی داره یکی از چیزایی که خیلی علامت سوال بود واسه خیلی از پلیرها داستان فادر گاسکوین یا اون کسی که داره توی قبرستون داره در واقع داره کنده کاری میکنه و اینا چیه تو
یاد یه قضیه
یه داستانی در واقع برای چیز وجود داره، برای گسکوین وجود داره که یه خانواده داره. گسکوین حالا قضیهش چیه؟ یه خانواده هستن اینا که تو اولین بار با بچه اینا مواجه میشه، البته اگر خیلی خوب بگردی بچه میگه که من یک مادری دارم و مادرم دنبال پدرم رفته و مادرم هم بر نگشته و به تو یه عروسک یه در واقع جعبه موسیقی میده، آره میوزیک باکس میده و میگه که اینو اگر برای پدرم پلی بکنی میشناسه، میگه که ای مثلا تو از طرف بچه من اومدی. و جالب اینجاست تو بدون اینکه بدونی اصلا قضیه چیه وارد فایت گسکوین که بشی میوزیک باکس رو بزنی گسکوین استان میشه، یعنی یه لحظه در حالی که هیولا شده ولی یه لحظه به گذشته خودش بر میگرده و تو میبینی چقدر اینو زیبا در واقع در واقع و تو پدر اون بچه رو در واقع مجبور میشی به قتل برسونی و بالای پشت اونجا جسد مادر رو میبینی و میفهمی که گسکوین چون عقلش رو از دست داده اونم کشته و
خود هپی اندینگ.
آره دقیقاً. و جالبش اینه تو همه اینا رو میری به بچه‌ت میدی، بعدن که بچه رو میبینی میبینی بچه رو زمین افتاده کتلت شده مرده. خب این چقدر زیبا و روشن آقای میازاکی صحبت کرد.
امیدم به زندگی از دست دادم.
آره اینطوریه.
حالا در مورد ساپلاتای بازی که داشتیم صحبت می‌کردیم، خب خیلی تئوری کرافته در مورد پایه اصلی داستانی بازیه که چجوری شده اینا اصلا هیلینگ چرچ رو درست کردن و چجوری فهمیدن اصلا با این خونه پاک میشه که مثلا بیماری ها رو درمان کنن. توی شهر یارنم که اشاره کردم، شهری که بازی توش اتفاق میفته، یه شهر زیرزمینی یا باستانی وجود داره که شهر یارنم جدید روی اون ساخته و کلا به این شهر سر زده نمیشده تا اینکه اینا برای رسیدن به یک دانش جدید و به دنبال گریت وان ها بودن به این شهر سر میزنن و یکی از این گریت وان ها رو اسمش هم یادم نمیاد چی بود اونو پیدا میکنن و کلا این هیلینگ چرچ و کلا داستانو با خون درمان کردن از اونجا به وجود میاد و چند تا شخصیت اصلی بودن که تو این زمینه خیلی تاثیر داشتن. یکی مستر ویلم بوده، یکی لارنس بوده، یکی
لارنس فرست بیکار که توی چیز آره. میبینیش آره، لارنس رو میبینید، خود لودویگ رو میبینید.
آره لودویگ آره. لودویگ هم یکی از اولین هانترهایی که آره. توی دریم شروع میکنه با کار کردن
و تو در واقع دو شکل با لودویگ در واقع مبارزه میکنی، یه بار به صورت باس آپشناله که میبینیش، یه بار هم توی DLC به شکل حقیقیش میبینی که اونجا در واقع
از من دیلسیشو بازی نکردم متاسفانه، ولی شنیدم خیلی خوبه،
اصلا شاهکاره. یکی به نظر من اصلا مبارزه با حالا لیدی ماریا و یکی از بزرگترین دستاوردهای اصلا کل فرام سافتوره، هم از لحاظ موسیقی هم از لحاظ گیم پلی. اصلا یه تو اون لحظه‌ای که داری با ماریا فایت میکنی یه لحظه احساس میکنی که میدونی اشتباهه، میدونی کاری که داری میکنی اشتباهه، ولی مجبوری به خاطرش،
یه چیزی حالت سیف
دقیقاً میدونی، دقیقاً میدونی که
باید بزنی بعد آره. خب چرا بزنی،
ولی خب به خاطر اینکه چون تو به چیز احتیاج داری، به اون رینگ نیاز داری، رینگ عبیس نیاز داری، مجبوری که بزنی آره. یعنی تر و خشک رو با هم میسوزونی
آره دیگه، ولی پیشرفت داستانی و اون کلا بدونی که پلات چجوری باید این کارو انجام بدی. حالا داشتیم در مورد همین شخصیت ها صحبت میکردیم و مستر ویلم که کلا اصلا اعتقادی به درمان با خون نداشته، میگفته که این حرکت باعث میشه در نهایت یه پلیگ پاچه مار بگیره و همین جوری هم میشه در آینده.
یه توضیح هم فقط یه لحظه این بغل بدم که مستر ویلم اون کسایی که نمیشناسن، به محض اینکه میخواین با رام مبارزه کنین یه پیرمردی رو میبینیم روی صندلی راحتی نشسته، فقط آره یه اشاره میکنه که برو پایین بدبختی، همون مستر ویلمه، اونه که به خونه اعتقاد نداره.
آره بعد یه مثلا که شاگردی داره به اسم لارنس، لارنس کسیه که یکی از کاشف‌های این درمانو بخونه، اون خیلی به این قضیه اعتقاد داره و مثلا اینکه این شاگرد خیلی پیشرفت کرده بوده در زمینه یادگیری دانشی که تو اون شهر وجود داشته و همین خاطر از هم دیگه جدا میشن. مثلا ببینم که کار خودش رو ادامه میده، اعتقاد داره که انسان‌ها باید یک دید جدیدی رو پیدا کنن تا بتونن دانش خدایان رو استفاده کنن و به خاطر همین دانشی که میخوام به دست بیارم و میگم باید دید جدیدی داشته باشین، همه دانشجو یا کسایی که از این قشر هستن رو ببینید یا چشای خودشون رو کور کردن دلیم. یا چشاشون چشمند داشتن. اینا که قضیهشون اینجوریه، هیلینگ چرچ هم که کلن دیگه شهر رو نابود کردن با عملیات هیلینگشون. و اینم بگم که توی داستانی که من میخوندم، حالا نمیدونم این تایید شده یا نه، ولی فکر کنم ترولکرافت باشه، گفته بودن که اول که این درمان ها آغاز شده بوده با یه سری قرص میومدن درمان میکردن و این قرصه درمان خیلی سطحی بوده بعد که مثلا یارو بیماریش عود میکرده مجبور میشده از هیلینگ با خون استفاده کنه که باعث میشده در نهایت بشن یه سری هیولاها که باید باشون مبارزه کنه و هیچ درمانی هم نتونستن واسه این قضیه پیدا کنن و در نتیجه شهر یارنام هم تو این قضیه دیگه نابود شد.
دقیقا. حالا یه توضیح خیلی جالبی این وسط وجود داره که اصلا این شاید یه مقداری به سابپلاس در واقع مربوط میشه، اما نکته جالبیه که شاید خیلی بهش دقت نکنن. ما خب دوتا باس اول بازی یانش خب لودویگه، خب که روی چیز باش مبارزه میکنیم، این برام میخوریم به گسکوین. خب گسکوین و لودویگ با هم رفیق بودن،
خب جفتشون هانتر بودن.
آره جفتشون هانتر بودن، منتها لودویگ سعی میکنه از طریق خون خودش رو در واقع آره به سمت خون میره، اون
آره
اون به سمت خون میره و تبدیل به هیولا میشه. خب اما از اون طرف چیز گسکوین که نگاش بکنید چشمند داره.
آره.
خب چشمند داره و جالبیش اینه شما میتونین گسکوین رو سامن کنین تو فایت چیز، به شرطی که نکشته باشینش میتونین سامنش کنین تو فایت لودویگ کمکتون میکنه.
آره خیلی شرطی که از اون موزیک باکس استفاده کرده باشین.
آره دیگه میتونی اون وقت سامنش کنی بیاد، نه نه اصلا به موزیک باکس چیز نداره، اصلا چیزه اون بلا رو میزنی توی جای مشخصیه، بلا رو میزنی بعد این سامن میشه مثل چیزاست. آره استفاده میکنی میاد و خیلی هم خوب مبارزه میکنه، به خاطر اینکه گسکوین اعتقاد داشته که زندگی بشر نباید ابدی باشه، بشر باید
نابود شده
آره بمیره در نهایت. و چون لودویگ شکل اترنال و مثلا ایمورتال و فلان و اینا میخواد داشته باشه، واسه همین به مشکل با هم دیگه میخواد. اما در نهایت جفتشون قربانی هانتری که ما باشیم میشن.
آره دیگه، چون کلا اصلا اون شیوهی که در نظر گرفتن اون آدم های بزرگ شهریارنام هر کدومشون یه موردی دارن واسه خودشون.
هر کدوم
یه راه مستقیمو نگرفتن، هر دوتا یکی از چپ افتاده یکی از راست افتاده. یکی از اعضای توی دانشگاه هم اگه اشتباه نکنم میکولش بود که یکی از باسای بازیه که باعث میشه کلن نایتمر به وجود بیاد و اینا، و اون هم یه ساپلاتی داره. من زیاد رو ساپلات اون تحقیق نکردم، تو اطلاعاتی داری؟
نه من خیلی چیز ندارم، ولی خب چیزی که درباره میکولش خیلی مهمه اینه که میکولش هانتریه که به شدت ترسوه و اصلا
تو فایتش هم
آره، یعنی همش در میره و هی چیز درست میکنه، هی در واقع چیزای درست آره هی دیکوی درست میکنه که تو رو هی بی خودی بدونه و آره. تو رو به نوعی دیوانه بکنه آره. و در نهایت هم وقتی میزنیش گریه میکنه
آره. یه چیز جالبی در مورد میکولش هست، اگه یادتون بیاد جایی که میخواید باش فایتو شروع کنید، قبلش توی یه دونه اتاق بزرگه و کلا دانشجوهایی که زیر دست این کار میکردن یه کلاه حالت قفس مانند سرشون میذاشتن، یه اتاقی که اگه برید اونجا میبینیدش که جسد میکولش اونجا با تمام دانشجوها همشون مردن و کلا احتمالش اینه که واقعا میکولش توی نایتمر بوده و یه واقعی نبوده اون چیزی که
اصلا چیزی که خودش وقتی میزنش ترش میگه که وقتی گریه میکنه میگه متاسفانه مجبورم از خواب بیدار شم.
آره
یعنی میدونه خودش که آره. این چیزی که
چیزایی
هست
که میگم واقعا اون داستانیه که باید بدونی و به هم دیگه متصل کنی تا به یه واحدیت کلی برسی که بدونی داستان از چه قراره. و یکی از زیبایی‌های این بازی هم همینه که همه چی هم اول روسینی بهت نمیده، میگه این داستان منه
تا اصلا کاره میاد که من همینش رو دوست دارم که میگه به اندازه‌ای که میخوای ازش بردار.
آره.
خب یه ظرفی میذاره جلو میگه هر چقدر دلت میخواد میخوای همشو بردار.
من همه میخوام
آره. یعنی به مثلا الان آدمایی هستن که تمام زندگیشون رو گذاشتن روی سولز، مثلا یوتیوبرای مثل واتی ویدیا اصلا زندگیش سولزه و جالبیش هم اینه که این آدم به شدت به خود میازاکی هم نزدیکه، یعنی با میازاکی مصاحبه میگیره باش حرف میزنه فلان میکنه و خیلی آدم به شدت پریه و ویدیوهای فوق العاده جذابی تولید میکنه که خب میشه گفتش هیچ ردخوری نداره، تمام حرفایی که میزنه میشه گفت درست.
خب حالا میگم یکم DLC هم بپردازیم داستانش ببینیم چجوریه.
ببین برای DLC یه اتفاق خیلی بامزه میفته تو طول بازی، اگر زیاد به هانتر دریم سر بزنیم میبینیم که اون دال یا اون عروسک به قبرهای متنوعی رجوع میکنه که یکی از اونایی که وای میسته کنارش رو شما هیچ وقت باش اینتراکت ندارین. خب و عدل از همون نقطه‌ای که این اونجا قرار میگیره و شما اینتراکت ندارین DLC آغاز میشه و شما میرین توی کاتدرال وارد، منتها به شکل خیلی عجیب غریب تر شده. خب یعنی دفرمه شده، همه چی ترکیده فلان و اینا و تازه میفهمین که او اینجا یک محیطیه که هانترهای الیت توش ترپ شدن، فرست هانترها تو این محیط ترپ شدن. خب و عامل اصلی ترپ شدن اینها در واقع لارنس خود لودویگ، در واقع کسایی که فاوندر یا مؤسس اون هیلینگ چرچ هستن. و شما جالبیش هم اینه که خود لارنس رو تو خود گریت هاله میزنین، یعنی همون جایی که ویکاراملیا رو میزنین تو همون جا باش فایت میکنین که خدا کنه البته باش فایت نکنین، چون واقعا این باش فایت
خیلی
سخته. آره یعنی
کلن مثل این که کلن باس هایی که تو این DLC هستن یکی از سخت ترین باس هایی آره. که فرام سافر طراحی کرده قشنگ بر عذاب دادن.
ببین چیزو من قشنگ اینو یادمه، ما سه تا دارک سولز باز خیلی تیر و خیلی ادام میشد، نمیام حالا واقعا خوبیم ولی ادام میشد.
نه من دیدم خوبه، چرا دروغ بگم، من دیدم خیلی خوبه.
ما سه نفری توی نیو گیم پلاس 7 خب رفتیم سراغ
چجوری تا اونجا
رفتیم سراغ لارنس و سه نفری داشتیم رنده می کردیم اینو. خب ولی خب
اتفاقی نمی
افتاد، هیچی یعنی می زدیم کلن یک سومش که می رفت یه دونه می زد، دقیقا یه دونه که می خورد می مردی. کاری هم نداشت، هلتت چقدر بود یه دونه میخوردی و آخر سر ما دیگه بیخیال شدیم.
حالت پشه‌کشی چی میگی
داره؟ آره. بعد یه چیز داره، یه فیزی داره، تو وقتی 3/4 هلتش رو میزنی این بدنش جدا میشه خب، یعنی بالا تنش میمونه، بعد پایین تنش شروع میکنه مواد مذاب خارج کردن. خودش بدو بدو که میاد داره میاد به سمت خیز برمیداره میزنه، میخوای جا خالی بدی میری تو مواد مذاب، مواد مذاب هم وان شات اصلا بکن، حالا بعد از این من میری گیر میکنی به رفیقت اصلا. این وضعیه
محمد مثل اینکه ما بخریم دی ال سی محمد خیلی دوره سرش نمیرسه.
این یه نه از چیزا. حالا شما که وارد میشین یه ام پی سی میبینین به اسم سایمن و چند هم لباسش خوشگله،
خیلی اسمش آشناه،
سایمن بلمونت
از اونجا توی همین یونیورس بلادبورن میام، خیلی اسمش واسه هم آشناه،
سایمن از اینجا میادش و به شما میگه که اگر میخوای حقیقت واقعی رو بفهمی که چرا هانترها در واقع این پشت در این گیر افتادن و اینا، بهتره برید توی کلاک تاوری. خب یه کلاک تاوری هست و یه برج ساعتی هستش و اینها که حالا بگذاریم که چه اتفاقهای این وسط میفته که حالا اونا رو خیلی باشون کاری نداریم، میرین و میرسین به در واقع مهمترین و کلیدی ترین پارت به نظر من کل داستان بلادبورن، میرسید به لیدی ماریا. لیدی ماریا بهترین شاگرد گرمنه خب،
خودش هم هانتره دیگه،
خودش هانتر، بد هانتری هم هست، بد هانتری خیلی شاکیه. و به نظر من بهترین باسفایت کل بلادبورنه با اختلاف، بجای موسیقی فوق العاده و این هانتره عادی هم باسفایت میکنه، ولی خب فیز دو و سه دیگه اصلا شاکیه.
همین هانترهای معمولی هم تو بازی خیلی دید وحشیه.
این فرقش فقط داره اینه که شمشیرش دوتاییه خب، دوال میزنه و تو فیز دوم شمشیرش وقتی اسلش میزنه، ضربه اول میزنه باهاش خون میپاشه خب، و اون خونه بلاد لاست میکنه، یعنی بیشتر هلت میبره ازت، و تو فیز سومش علاوه بر خون فایر هم رو خود اون خونه میخوره، یعنی اصلا نمیدونی چی میشه یه دفعه اصلا.
قشنگ بسیار آره. میدونم داری چی میگی و... تصور میکنم
ولی چیز داره مثلا کانتر میشه و فلان. نکته ای که در مورد ماریا وجود داره شباهت بی نهایت زیادش به داله خب. این نکته اساسی داستان اینجاست، شباهت زیادش به خود دال، اون عروسکه هست، وایس اکتورش همونه و جالبتر از همه این که انیمیشن مردنش و انیمیشن مردن گرمن یکیه خب. اینجا تئوری که مطرح میشه که خیلی محتمل هست اینه که به خاطر اینکه گرمن دوست داشته این شاگردش رو و علاقه مند بوده بهش و میبینه که این ترپ میشه اون تو، ترجیح میده یک شمایلی ازش بسازه و این دال رو اونجا درست میکنه و
چون زندگیش باز
آره و چون خودش خود گرمن میگه، میگه من از این داله خوشم نمیاد، بهتم میگه یه جای داخل
آره.
و این حرفش خیلی جالبه به خاطر اینکه هیچ وقت این داله نمیتونه اون رو جای اون ماریا رو واسش بگیره، واسه همه اینو گذاشته کنار آره. خب و تو اینجا تازه ماریا رو میبینی و ببین چقدر این کاراکتر پتانسیل داره و تو فقط تو یه فایت میبینیش و میکشیش اون و دقیقاً عکس روی خود DLC Old Hunters خود همون ماریا که نشسته آره نشسته اون ماریا که خیلی هم برق میزن. با در واقع کشتن ماریا حقیقت اصلی و اون راز بزرگی که پشت این قضیه وجود داره تازه برملا میشه، تو میفهمی یک دهکدهی پشت این در واقع کلاک تاور در واقع وجود داره که پوسیده، همه چیزش از بین رفته، همه چیزش داغونه و اینا، و تو بعدش سایمن رو بعد از اینجا تازه میبینی دوباره و سایمن بهت میگه که آره این حقیقت دهکده اینه که مردم اینجا دارن گریت وان ها رو دوباره، بحث گریت وان ها رو مطرح میکنه، گریت وان ها رو دارن ستایش میکنن و اینا و تو باید برسی به اون کور اصلی داستان و کور اصلی رو از بین ببری و تو اونجا وارد یک محیطی میشی که یک موجود چندش روی زمین افتاده رو میبینی که انگار مرده و از داخل این موجود از درون رحمش یک موجود جدیدی متولد میشه به نام اورفان آف کاس، درسته KOS نوشته میشه ولی
اونجوری
ولی نه ولی کاس خونده میشه، من خیلی توجه هم جلب کردم ولی کاس و با کشتن کاست شما تازه میشه گفت اون چیزی که اون در واقع چیزی باعث میشه که آره هسته اصلی که باعث شده که اولد هانتر ها اون تو همه گیر بیافتن، چون خیلی هانتر میزنه توی دی‌ال‌سی، تقریبا همه انمی ها دیوزی هانتر هم. خب همه رو
عذابی بشن
خیلی خیلی بد بدم میزن و تو تمام هانتر ها رو در واقع زدی، رفتی ته داستان رو زدی عملا برای هیچ و پوش، چون تو کیو داری آزاد میکنی دیگه،
خودت داری آزاد میشی
دقیقا و میری خودتو به نوعی آزاد میکنی و تازه اونجا دوباره میبینی که ماه میاد بالا و انگار یک شب دیگه ای میخواد شروع بشه،
روز از نو،
آره
روز شب از نو،
آره
شب از نو، شبیه
در واقع باز همون چرخش همیشگی سایکل
نایتمر تموم میشه در انتها. آره دیگه چیز دیگه نموند از داستان بگیم،
کف کردم
بنده خدا خسته شدم آره افسر، منم اطلاعاتم در سطحش نیست، کمک کنم
کلی گفت من
آره کلا باز هم میام، با اینکه خیلی پرداختیم به داستان خیلی جاهاش هستش که اصلا اشاره نکردیم، واقعا داستانی که تو بلادبورن هست خیلی داستان بزرگ و پیچیده‌ایه که قطعا تو یه قسمت نمیشه پرداخت بهش، ولی خب جزئیاتی که نیازه برای درک کلیت داستانو بهش اشاره کردیم.
امیدوارم که حالا خوششون بیاد و کم و کسریاش هم دیگه ببخشید دیگه، ما سعی کردیم بیشتر پلات اصلی رو بپردازیم.
محمد هم دوباره رجوع کرد و
من فقط داشتم بستتون رو میشنم، گفتیم یه غذای ظرفی هرچقدر چی میخواییم برده، من رژیم هم توی ظرفه چیزی برده میدارم، شما بخواه من سالات میکنم. مرسی که همراه ما بودین، اینم داستان بلادبورن. حالا ما بالاخره یه فاصله بیفته دوباره میایم سراغ دارک سورز، اونجا دیگه
امید دوباره
هستش، امید سه تا بازی هستش، فکر میکنم که هر کدوم رو باید توی یه شماره بررسی بکنیم به خاطر اینکه زیاده و اینا را دی ال سی و اینا هم دارن طول میکشه. امید نکته دیگه چیزی مونده بخوای بگی؟
مخلصیم، فقط برید بازی کنید، لذت ببرید و حالشو ببرید، چون خیلی بازیش جذابه.
من هم امیدوارم که راضی بوده باشید از این برنامه، لذت برده باشید، دیگه بحث دیگه ای نمونه، من ازتون خداحافظی میکنم، امیدوارم که همیشه سرحال باشید.
مرسی که همراه ما بودین. من اینم بگم که بلافاصله بعد از اینکه گیمز کام تموم بشه یا اینکه موج اصلی اخبارش به پایان برسه، ما یه شماره ویژه گیمز کام میریم، احتمالاً زودتر از چیزیه که همیشه قسمت‌ها رو منتشر می‌کنیم. این قسمت هم یه مقدار طول کشید، امید سر شلوغ بود، داشتیم هماهنگی می‌کردیم که بیاد و این بحثو
شرمنده.
آره بحثو مطرح بکنیم، چون دیگه خودش متخصص این داستانه، گفتیم که کی بهتر از اون. مرسی که همراه ما بودیم و امیدوارم که روزای خوبی و پیش روتون داشته باشین، تا قسمت بعدی خدا نگهدار. Take good care.